هللویا، خدا رو شکر. بدون ما میشه کلیسا دیگه، لازم نیست من و دانیل جان هر دفعه باشیم. شما هستید، بهتر از ما خدمت میکنید. این باعث شادی قلب ماست. همونطور که دانیل جان هم اشاره کرد، امروز یه سمینار اینجا داریم. داریم چه چیزای عالی یاد میگیریم. ببین اینجا هم اسم من اینجا هست. منم تو سمینار شرکت کردم یاد بگیرم. عزیزان ما هم که این پشت هستن دیدید یه عکسی انداختن، اینا هم در سمینار دارن شرکت میکنن. یک معلم بسیار عالی داریم. حالا حدس بزنید موضوع این سمینار چیه؟ سخاوت. خدا داره به ما چیزهایی یاد میده که لعنت رو از ما ایرانی ها برداره. از کلیسای هفتم شروع خواهد شد که لعنت مالی رو برداره، برکات رو بر همه زندگی های تک تک ما و در خدمتون بریزه و از اون روح سخاوت که از آسمان میاد شروع میشه. امروز میخوام راجع به موضوع مهمی صحبت کنم. یه چند ماه پیش بود در همین اتاق زوم بعد از کلیسا که بچه ها هستن، عسل جان و تیمش و خیلی ها هستن که من و دانیل جان با ذوق و شوق اونجا میریم، همیشه برکت میگیریم. یه خانومی اومد توی اتاق گفتش که من بار اوله، یعنی اومدم که فقط بگم که چی شد و بعد ازتون سوال دارم. و این خانم اینو گفت، گفت من 3 ماه پیش اولا گفتش من وضعم خیلی خوبه، یعنی وضع مالیم خوبه، مشکلی هم ندارم، خونه خیلی بزرگی دارم، با شوهرم هم مشکل ندارم، مشکل مالی هم ندارم، مشکل مریضی ندارم، هیچ کس نه خودم نه کسی کنار من معتاده، از اینا که اینا دیگران دارن ما ندارم، زندگی خوبی دارم، ولی آرامش نداشتم، تنها چیز، همه چیز داشتم جز آرامش. و یه بار برنامه شما رو نگاه کردم که عیسی مسیح شاهزاده صلح و آرامشه، گفتم خب مسیح جان، خب به من آرامش بده. هنوز هیچی نمیدونستم. رفتم اون شب خوابیدم، صبح پا شدم دیدم اصلا دنیا عوض شده، چقدر آرامش دارم، چقدر اصلا وضعم خراب شده. گفتم وضعم خوب شده، گفتم حتما این چیز شدم، احساساتی شدم، یه دفعه یه چیزی شنیدم خوشم اومده، حالا میره دیگه، بعضی مواقع احساس خوبی میاد و میره. و بعد گفتش که نه، دیدم روز بعدم همینطورم، روز سومم همینطوره. بعد گفت 3 ماه حالم خوبه، 3 ماه حالم خوبه. خب حالا چرا تماس گرفتی؟ گفت آخر راجع به مسیح نمیدونم، مسیح کیه، مسیح رو صلیب چه کار کرد. میدونید خدا داره در ایران چه کار میکنه؟ افراد اول نجات پیدا میکنن، بعد میان میپرسن مسیح کیه. این کار خداست. آرامش یکی از احتیاجات اساسی ما انسان است. میخوام راجع به آرامش صحبت بکنم. همونطور که جسم ما به آب و غذا احتیاج داره، روح ما هم به آرامش احتیاج داره. ممکنه همه چیز رو داشته باشیم و خیلیاتون ممکنه همین امروز، بعضیاتون مثل این خانم شاید وضع مالیت خوبه، شاید خونه درست حسابی داری، شاید مشکلی تو خانواده نداشته باشی، شاید تو بانکت پر از پوله ولی آرامش نداری. چون احتیاج هر انسان، فقیر و غنی، آرامش هستش. چه کسی که در قدرت اون سر نشسته، چه کسی هیچی نداره، باز هم هر دو احتیاج به آرامش دارن. من امروز میخوام راجع به همین صحبت بکنم و از زندگی خودم میخوام بگم و میخوام اینو با شما در میون بذارم که چرا من آرامش دارم. چون یکی از چیزهایی که من بعضیا میگم که شما تو خیلی آرامش داری، اینو از کجا میگیری؟ و به خصوص وقتی که مسائل سخت زندگی پیش اومده و میاد، بیشتر بعضیا تعجب میکنن، میگم بابا داری همه چیزو از دست میدی بازم آرومی، چی شده، چرا اینقدر آرامش داری؟ وقتی که دختر من خیلی مریض بود سالها و 2 یا 3 بار به سمت مرگ رفت، الان حالش بهتره. بازم میخوام تشکر کنم از همه شمایی که میدونم خیلی هاتون دعا کردید و باز هم ادامه بدید، نه فقط سلامتی جسمی، بگذارید روحش هم اون سلامتی کامل رو به دست بیاره. متشکر میشم. ولی وقتی حتی دخترم داشت میرفت درد بود، ولی باز تو قلبم یک آرامشی بود، آرامشی که خدا هست و خدا عمل میکنه. وقتی که داشت همه چی از دست میرفت، وقتی که اومدیم به دالاس، یه مسائلی پیش اومد، خیلی ها بر علیه ما بد گفتن و اونایی که ما رو حمایت مالی میکردن حمایتشون رو قطع کردن. داشتیم ورشکست میشد، شبکه هفت داشت ورشکست میشد، قلب من آروم بود، کارم رو میکردم ولی قلب من آروم بود. نه افتخار من نیست، میخوام رازشو به شما بگم، میخوام بدونید شما میتونید داشته باشید. وقتی که بحران پیش اومد که منو از شبکه هفت اخراج کردن سه روز، آرامش بود. با اینکه سوال میکردم خودت داری چی کار میکنی، ولی قلب من در طغیان نبود، خواب من سر جاش بود، خوابمو میکردم، تازه وسط روزم اگه سرمو میداشتم میخوابیدم، مشکل خواب نداشتم. پس امروز و تو این دو هفته آینده سه تا راز آرامش داشتن رو که تو زندگی خودم از کلام خودم البته میخونه تجربه کردم و میخوام با شما در میون بذارم. چند سال پیش یک مسابقه ای بود، روشن مرسی، من امروز خیلی خراب کنم. وقتی دانیل جان صحبت میکرد اون هیولایی که اومد جلوی دوربین، اون من بودم، آن من اومدم وسط خراب کردم دیگه، همه چیز رو به هم ریختم. دیدید یه دفعه سیاه شد، من بودم، از جلوی دوربین رد شدم، بیخیال. از همه انتظار داریم بعد خود آدم خراب میکنه، خیلی خیلی بده. خب کجاییم؟ اینجا کجاییم؟ آها اینجاییم. چرا آرامش دارم و راجع به نیکویی خدا میخوام صحبت کنم. یکی از اصلای بزرگی که باعث میشه خود من آرامش داشتم و شما هم خواهید داشت. میگم چند سال پیش یک مسابقه ای رو گذاشتن، گفتن که نقاشا یک نقاشی مسابقه نقاشی بکشید که بتونید آرامش رو شما این به تصویر بکشید، جایزه هم دارید. و نقاشای زیادی رو این تو این مسابقه شرکت کردن. بعضیا مثل این نقاشی یه صحرا رو کشیدن، گل‌های زیاد، راحت، یک هوا خوبه، بعد غروب آفتابه، همه چی آرومه. نقاشای دیگه‌ای که آقای کیم کیت که خیلی هم معروفه این نقاشو کشید، یه تو طبیعت، یه خونه‌ای داری، همه چی قشنگه. و ولی میدونید چه نقاشی برنده شد؟ اینا برنده نشدن. در آخر داورا به این نقاشی رأی دادن و این نقاشی برنده شد. وقتی به این نقاشی نگاه میکنی میگه خب چی کجا آرامشه؟ بابا رعد و برق اون بغل، آسمان تاریکه، داره طوفان میشه، این ور داره سیل میاد، چرا اینو گذاشتن؟ چرا این برنده شد؟ دلیل این که برنده شد برای اینه که اون وسط اگر دقت بکنید یه تو این دایره یه پرنده رو کشیده تو وسط طوفان، اونجا راحت نشسته، طوفان هست ولی اون خیالش راحته، با بچه‌هاش هست و اونجا داره زندگی خودش رو میکنه. و این چیزیه که معنی آرامش رو برای ما توضیح میده، معنی آرامشی که خود مسیح در کتاب مقدس میخونیم. توی در دریا وقتی که طوفانی شد، این تصویر رو نشون میده که همه دارن هول کردن، داریم غرق میشیم، طوفان هست، باد هست، آب داره میاد، و مسیح میدونیم تو همون کنار خوابیده. این آرامش شما میگیم، آرامشی که بگی بابا همه چیزم خوبه، حساب بانکیم خوبه، مشکل مالی ندارم، آرامش دارم. اولا خیلی ها ندارن، همه اینا رو هم دارن ندارن، ولی بالفرضم که داشته باشی، خب بستگی به شرایطته، هر روز ممکنه عوض شه، هر روز ممکنه مریض شی، هر روز ممکنه که پولتو از دست بدی، هر روز ممکنه زلزله بیاد خونه‌تو از دست بدی، ممکنه عزیزت رو از دست بدی، بیماری بیاد، مرگ بیاد، یعنی حتی آرامش هم داری بازم یه ترسی اینا رو از دست ندم. آرامش های زمینی دیر به دست میاد، زودم از بین میره، ولی آرامشی که اینجا عیسی مسیح میبینیم که داره و اون پرنده که تو اون طوفان ها داره، راجب اون صحبت میکنم. رومیان 14:17 میگه که پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس. راجب شادی چند هفته پیش صحبت کردم و امروز میخوام راجب اون سلامتی. سلامتی کلمه آرامشه، یک گوشش معنی آرامش داره، یعنی هر جا که ملکوت خدا باشه اونجا خوشیه، اونجا آرامشه و پارسایی و امروز آرامش. خودش یه کلید ها، کلید اینه که هر جا مسیح پادشاهی کنه اونجا آرامشه. اگر تو قلب تو پادشاهی کنه، تو قلب تو پادشاهی کنه، تو قلبت آرامش داری. و خدا رو شکر ارمیا 49:38 در تورات خدا قول میده یه روزی من ایران رو من سلطنت خواهم کرد. نه این سلطنتی که اینا میگن ها، نه اون، نه اون سلطنت آرامش، مگه اون همش ترس و استراب و ظلمه؟ پارساییش کجاست؟ خوشی کجاست؟ نه شادی توشه، نه پارسایی، نه راستی، نه سلامتی، نه آرامش. ولی روزی خواهد شد که ما به عنوان یک کشور هم پارسایی یعنی اون راستی، اون درستکاری رو در جامعه ایران خواهیم دید و خوشی و شادی رو خواهیم دید و بعد آرامش رو در ایران خواهیم دید. اون خدایی که اینا میگن نهان، اون خدایی که کتاب مقدس میگه، اون گفته من پادشاهی رو به ایران خواهم آورد. پس هر جا که خداوند پادشاهی کنه آرامش هست. و بعد وقتی هم که ما وارد ملکوت میشیم این حق ماست. دقت میکنید؟ این انتظار ماست. اگر به مسیح ایمان آوردی باید آرامش داشته باشی، اگر نداری یه جای کار غلطه. باید بری جاشو پیدا کنی، راهشو پیدا کنی، مشکلو پیدا کنی. اینه که من به مسیح ایمان آوردم آرامش ندارم غیر طبیعیه. چرا؟ چون غلاطیان فصل 5 میگه ثمره روح چیه؟ ثمره روح محبت، شادی، آرامش. بازم محبت، شادی، آرامش هست. و مایی که به مسیح ایمان میاریم وقتی روح القدس رو میابیم، پس ما در مسیح آرامش داریم و باید داشته باشیم. روح القدس، آرامش. روح القدس، آرامش. اگر ندارم من با روح القدس کار راه نمیرم و در من نیستش. و آرامش داشتن یه چیزیه که باید از روح خدا بیاد، با زور انسان نیست، یک دستور مذهبی نیست. مثلا فرض کنید حالا دستور مذهبی، فرض کن رهبران مذهبی ایران دستور بدن، فتوا بگذارن باید آرامش داشته باشید، این قانونه، هر کی نداشته باشه گشت ارشاد میگیرتش 40 تا هم ضربه میزنیم اگه آرامش نداشته باشی. خنده‌دار نیست؟ چون یه چیزی که خدا از درون به ما میده. و خدایی که در کتاب مقدس، در انجیل میبینیم، خدایی که همه کارش از درون ما شروع میکنه نه از بیرون. شادی، آرامش از درون ماست، با زور نیست، با تهدید نیست، با قانون نیستش. میخوام راجع به آرامش توضیح بدم. سلامتی، که کلمه سلامتی تو دلش آرامش هم هست، تو عهد عتیق شالوم رو میگه، در عهد جدید آیرین. و نکته بسیار و هر دوتاش پرمعنیه. اینو فقط میخوام خلاصه بگم رد شم، ولی خوبه که یه بایبل استادی با هم داشته باشیم. و اون اینه که شالوم کلمه بسیار پرباریه. سلامتی فقط جسمی نیست. وقتی میگه سرور سلامتی، وقتی اشعیا راجع به مسیح پیشگویی میکنه میگه مسیح سرور سلامتی، فقط این نیست که بیاد مثلا بیماریاتو شفا بده، گرچه اونم هست. سلامتی جسم هست، بله. سلامتی روح هست، بله. سلامتی روان هست، بله. سلامتی روابط هست، تو خونت رابطه ها سالم نیست، بله بله بله. خداوند همین کارو میکنه. قول خدا سلامتیه. میگیم مسیح سرور سلامتی، یعنی وارد خونت بشه، وارد قلبت بشه، همه این کار رو میکنه. وارد خونت بشه، آرامش رو تو خونت میاره، تو روابطت میاره. بعد در عهد جدید یه کلمه رو به کار میبرم، میدونی عهد عتیق به عبری نوشته شده، عهد جدید به یونانی. و تو یونانی یه کلمه هست به نام آیرین. و این جالبه، کلمه رو انتخاب کردن خیلی شبیه شالومه. آیرین یعنی این که سلامتی یک کل وقتی که تمام اجزایش در سلامتی هست. مثلا به اینکه بگی تو آیرین هستی، یعنی سالم هستی، بگی آیرین هستم، یعنی این که آره سالمم، کبدم هم سالمه، قلبم هم سالمه، دستم هم سالمه، پاهم هم سالمه، همه اجزا سالمه. یا بخوای ماشین بخری میگی این ماشین آیرینه، میگه آره سالمه. وقتی اون کلمه آیرین سالم رو به کار میبره، یعنی سالمه، یعنی موتورش سالمه، ترمزش سالمه، همه چیزش سالمه، سیستم برقیش سالمه. اون کلمه رو به کار ببری، این سالمه، یعنی تمام جزئیاتش سالمه. و وقتی خداوند عهد عتیق عهد جدید میگه من میخوام سلامتی رو تو زندگی تو بیارم، فقط این نیست که یه لمسی بشم، یه خورده آرامش پیدا کنم، یا اینکه بدنم رو مریضه سالم بشه. خداوند خداییه که میخواد تو تمام حوزه های تو بیاد و تو رو سالم بکنه. میخوای یا نه؟ خدای ما اینو میخواد. او سرور سلامتی هستش. میخوام بریم راجب درس امروز صحبت کنم. چیزی که من یاد گرفتم در و دلیل اینکه آرامش دارم اینه که باور اساسی من اینه که خدا نیکوست. و اولین دروغی که شیطان به انسان میگه از باغ عدن شروع شد تا به امروز که آرامش ما رو از بین میبره برد و میبره اینه که خدا نیکو نیست. شیطان به هر دری میزنه که به تو ثابت بکنه خدا نیکو نیست. چون این از تو بگیره چی داری؟ مرتب به عناوین مختلف میخواد که این از ما بدوزه. من در پیدایش رو وقتی که در باغ عدن هست رو میخوام یه مروری سری بکنیم، وقتی که چون همین روش رو شیطان امروز هم به کار میبره، همین روش رو به کار میبره. من دستم خورد چی شد؟ اوکی مرسی. وقتی که در باغ عدن هست شیطان در فصل 3 پیدایش میاد و همون حرفا رو امروز به من و شما میزنه. ببین حواست جمع کن، ببین گول شیطان رو خوردی یا نه. همون حرفا تکراریه. میاد چی میگه؟ میخواد اول ثابت بکنه خدا نیکو نیست. میگه تو نخواهی، خدا میداند روزی که از آن بخوری چشمان شما باز میشود و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. خدا میداند به شما نگفته. یه چیزهای خوبی داره، خدا همچین هم که فکر میکنی نیکو نیست، چیزهای خوب رو از شما پنهان کرده، داره از شما استفاده و سوء استفاده میکنه. خوب به شما گولتون زده، خوب سرتون رو شیر مالیده، نمیفهمی وسیله دست خدا شدی. این خدا همچین هم نیکو نیست. بزرگترین حمله شیطان و هدف شیطان در دنیا امروز اینه. خوب دقت کنید، هدف اولش اینه که ثابت کنه خدا نیکو نیست. حالا از چه طریقی؟ از طریق ادیان، از طریق دینی که شما 40 چند سال کاربردش و حکومتش رو در ایران دیدید، این به شما ثابت شده، ولی اون خدا نبوده. دشمن خدا شیطان ثابت کرده خدا نیکو نیست. ببینید اینایی که خدا شناسن، اینایی که دستور خدا را اجرا میکنن چه بلایی سر ما آوردن. پس خدا نیکو نیست. اگر اینو باور کردی حسابی گول خوردی، و چون گول خوردی میگی که خدا که نیکو نیست، ول کن بابا اینو، ما میریم دنبال زندگی خودمون. و شیطان میگه که آفرین آفرین، بیا برات راههای دیگه ای هم دارم، اصلا همون راهی که تو واقعا بهت گفتم به آدم هوا برای تو هم دارم. بله خدا نیکو نیست. شیطان به آدم حوا چه پیشنهادی داد؟ خدا نیکو نیست، بیا خودت خدای خودت بشو، تو خودت بهتر میفهمی، خودت نیکویی و بدی رو خودت تصمیم بگیر، چه چیزی خوبه چه چیزی بده. به خدا چه احتیاج داری؟ خیلی از مردم ما در ایران باعث درده برای من. خیلی هاتون ضربه خوردید، درده برای من، درده که به نام خدا به شما ضربه زدن. خدایی که عشق، خدایی که محبت، خدایی که من میشناسم، خدایی که اومده دردهای ما رو برداره، مسیحی که به خاطر عشقش به من و تو رو صلیب رفت، اومده زندگی ما رو از درون عوض کنه، همچین خدایی رو به شما معرفی کنه، درده. ولی یه درد دیگه هم من دارم. بعضی از شما این خدا رو رد کردید و این دروغ دوم شیطان رو پذیرفتی که خودت خدای خودت باش. همین دروغ رو به آدم حوا گفت. خیلی وضعشون خوب شد، خیلی زندگیشون درست شد، ولی به ظاهر میگه من اصلا به خدا احتیاج ندارم. این خدایی هم که به من در این 44 سال گفتن همش ظلم کرده. ما فکر میکردیم اینا ظلم کردن، ولی وقتی رفتیم کتابشون رو خوندیم دیدیم کتابشون داره بهشون میگه که به من ظلم کنن. اینا دارن مطابق کتابی که باور دارن دارن عمل میکنن. خیلی از شما عزیزان تعصب و کنار گذاشتید، داری تحقیق میکنید. آفرین، خودتون تحقیق کردید، خودتون اون کتاب رو که به عربی براتون میخوندن خودتون رفتید مطالعه کردید. این عالیه. انجیل رو هم با همون مطالعه کن، انجیل رو هم مطالعه کن، زندگی و حرفای مسیح هم با همون مطالعه کن، مقایسه کن. دروغ شیطان خدا نیکو نیست. چیزی که به من کمک میکنه همیشه اینه که باورم اینه که خدا نیکوست. در بدسخت در این شرایط خدا نیکوست، خدا نیکوست. کوری تن بوم یک نویسنده است که در به خاطر اینکه یه مسیحی در آلمان بود که به خاطر اینکه به یهودیان کمک کرد، تو خونش پنهان کرد، پشت خونش یه اتاقایی درست کرد، بعدم جلوش تیغه کشیده بود و چیزی کشیده بود که سربازای آلمانی نمیتونستن پیدا کنن، که بعدن فهمیدن و دستگیرش کردن. مسیحی که به خاطر کمک به یهودیان به زندان افتاد و خواهرش اونجا کشته شد توی زندان، خودش شکنجه شد و وقتی که آزاد شد اومدن و بعد خوب سخنگو شد، کتاب نوشت، وضعش هم خوب شد، همه هم شناختنش. و یه روز یه نفر اومد بهش گفت خانم کوری، ببین تو زندان در حال مرگ بودی، خدا الان چی داری؟ الان اسمت معروفه، درآمد خوبی داری، خونه داری، آیا خدا نیکو نیست؟ و خانم کوری یه جواب داد، گفتش وقتی تو زندان بودم هم خدا نیکو بود. خدا فرق نکرده، خدا به شرایط فرق میکنه، ذات خدا عوض نمیشه. اگر میخوای از آرامش بگیری، این دروغ شیطان رو رد کن. خدا نیکوست، مهم نیست چه اتفاقی بیفته، ذات خدا عوض نمیشه. خدا نیکوست و برای من نیکویی میخواد. و دومین چیزی که شیطان در باغ عدن بهش به اینا میگه، میگه که خودت ناشکری، یعنی این همه خدا بهشون داده، میگه از تمام درختای باغ بخور، یه دونه رو نخور. و تمام این که خدا باباشه، خدا باهاشه، خدا باش را میره، همه چیزهای نیکو رو فراموش میکنه، میگه خود و اون روح ناشکری رو، دیدن اون چیزی که نداری تا دیدن اون چیزی که داری تزریق میکنه. و غرور، خودت غرور، ناشکری و غرور یکی از بزرگترین عوامل نداشتن آرامش هستش. وقتی که نگاه میکنی به اون چیزی که داری و میگه خداوند اینها رو به من داده. در آیه بعدی، ای برادران عزیز من، فریب نخورید، تمام بخشش های نیکو، هدایای کامل از آسمان و از جانب خدای میآید که آفریننده نور است، در او تغییر و تیرگی فرو وجود ندارد. آرامش میخوای، فراموش نکن، شکری، شکر خداوند. این که من میدونم هر چه دارم از خداست. از زمانی که فکر کنی که خودت به دست آوردی، اون زمانی که آرامشت از بین میره. فکر کنی من به دست آوردم، من این پولا رو جمع کردم، من قدرتش رو داشتم، قدرت رو کی به تو داده؟ من هوشش رو داشتم، این تجارت از کجا به کجا آوردم، پولدار شدم، هوش رو کی به تو داده؟ بازوها رو کی به تو داده؟ این نفس بعدی تو کی به تو داده؟ این ضربان قلب بعدیت رو کی به تو داده؟ اول قرنتیان 4:7 میگه که زیرا چه کسی تو را متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشیده نشده؟ اگر به تو بخشیده شده، پس چرا چنین فخر میکنی که گویی چنین نیست؟ زمانی که میگیم من کردم، ما میدونی یه چیزی ما ایرانی ها داریم که بعد آزاد شیم ازش. این بعد از ایمانمون هم با این میایم تو. من تو ایماندارای مسیحی هم اینو دیدم. میدونی چی رو میگم؟ اینه، ما ایرانی ها این کارو میکنیم. هر چی که بدی و سختی و مشکل که میاد، خدایا مگه من چه کار کردم اینو بلای به سر من آوردی؟ چرا به سر فلانی نیوردی که از من بدتره؟ ای خدا چقدر ظالمی؟ ولی بعد هر موقع چیزای خوب پیش میاد، ببین من چی کار کردم. موفقیت ها به عهده ماست. ببین کجا موفق شدم. آن نمیگی خدایا تو منو موفق کرد، نه اونو من کردم. سختی ها رو، فرهنگ غلط ها، سختی ها رو میندازیم گردن خدا، موفقیت رو میندازیم گردن خودمون. درست برعکسه. اکثر سختی ها یا ما خودمون اشتباه میکنیم، گناه میکنیم، یا دیگران میکنن، تو مشکل و سختی میفتی. و اکثر برکت ها رو خدا به ما میده، حتی موفقیت ها رو خدا به ما میده. خدا به ما قدرت میده، خدا به ما هوش میده، خدا به ما توانایی میده، خدا به ما فرصت میده که موفق باشیم. نمیبینیم موفقیت ها رو من کردم، سختی ها و مشکلات و شکست و خدا بده. چه خدایی هستی؟ مگه من چیکار کردم؟ تو مدرسه هم چیزی رو، مدرسه که میرفتی من این توجه میکردم، الان هم هست تو دانش، میگم نمره چند گرفتی؟ میپرسی بابا این چه معلمیه؟ این معلمه به من 0 داد. به اون میپرسی تو چی گرفتی؟ من رفتم 20 گرفتم، 0 رو به اون داد، 20 رو من گرفتم. این از این بعد آزاد شیم تا بتونی زندگی پر آرامشی داشته باشی. باید بدونی، من میدونم آنچه که دارم از خداست و برای خداست و میتونه یک شبه از بین بره. تو هم همینطور، زیبایی داری از بین میره، عمر ممکنه هر لحظه از بین بره، پولت یه دفعه نیست، خونت یه دفعه خراب میشه، خانوادت پاشیده میشه، ممکنه عزیزت رو یک شبه از دست بدی یا خودت اصلا یک شبه بری. با واقعیت ها وقتی روبرو میشی میگی من چیزی ندارم. وقتی که 2-3 سال پیش بود که من از شبکه 7 بیرونم کردن به عنوان با کسی که شروع کرده، سه روز منو بیرون کردن، بعد آرامش داشتم، ولی یه چیز برای من خوب جا افتاد، این شبکه مال من نبود. میدونید چرا آرامش داشتم؟ گرچه 40 سال پشتش خدمت کرده بودم، از روزایی که ایمان آورده بودم کارهای رادیویی، 7 سال کارهای رادیویی میکردم، بعد از انقلاب در زمان جنگ من کار رادیویی میکردم، بعد همینطوری ساختن کلیسا بساز، بعد دونه قدم به قدم بیا شبکه رو شروع کن، همه اینا بود، ولی وقتی که منو بیرون کردن یه آرامشی بر من بود. میدونید چرا؟ آخه این شبکه مال من نیست، مال من نیست، الانش هم مال من نیست، مال خداونده. شبکه 7 مال خداست، او صاحبه، من باشم نباشم، یه زمانی هم نخواهم بود، شبکه مال او. این باعث میشه آرامش داشته باشم. البته درس بزرگ یاد گرفتم اون 3 روزی که نبودم، درس گرفتم و خداوند اینو خیلی واضح به من گفت، پسرم بشین بهت یاد بدم. آره این مال منه، ولی تو باید از اون چیزی که مال منه خوب نگهداری کنی. خوب نگهداری نکردی، حواست نبود، حواست جمع نبود رو شبکه، کارتو درست انجام ندی. آره مال منه، من بهت دادم برای مدتی محافظتش کنی، نکردی. خدا بعد فهمیدم، ببخش، منو ببخش. و دارم یاد میگیرم از اون بزرگترین درسی که تون سختی یاد گرفتم این بود. وگرنه خب روزها من خواب راحتی داشتم، چون مال من نبود و مال من نیست، شبکه 7 مال من نیست. هر چی که فکر می‌کنی مال توه روت استرس میاره، هر چی که فکر می‌کنی مال توه آرامش تو ازت میگیره، ولی اگه میدونی که از خدا و برای خداست، آرامش بر تو میاد. چند نفر به من میگید آمین؟ ها داریم، میگیرید چیزایی که میگم و میگیرید؟ آمین آمین. حالا با این خدا به تو این جمله خیلی قشنگی برام تو قاب نوشتمش، خدا به تو چیزهای نیکو میدهد، نه چون تو نیکو هستی، بلکه چون او نیکوست. حواست باشه، اینم یک کلیده. فکر نکنی اگه به تو داده تو خیلی خاص بودی، به اون نداده اون نیست. خداوند میگه بارانش رو بر نیکان و بدان میبارونه. بعضی هستن اصلا خداشناس نیستن، میبینی وضعشون خوبه. خداوند نیکویی میکنه چون ذاتش نیکوه. بعضیا میگن خب فلانی که اصلا به مسیح ما نیوردش، خدا شفاش داد، گفت خدا یا منو شفا بده، شفاش داد. خدا میده چون ذاتش نیکوه، میخواد بده، میخواد برکت بده. رو این اینو میخوام یاد بگیریم، ما خدای نیکوه داریم. پس به این حقیقت دو دستی بچسب، خدای من نیکوست، هر اتفاقی بیفته خدای من هنوز نیکوست. بزرگترین اشتباه که دل خدا و دل منو میشکنه ولی دل شیطانو به شادی میاره، خدای اگه اینطوریه من اصلا نمیخوام. فرشتگان تاریک شیطان، چون اونم فرشتهای خودشو دارن دیگه، شیطان کلی فرشتهای تاریک دورشه، همین جنایی که میگید همه خوشحالی میکنن، آی بفهمید فهمیدم خدا رو نمیخوام. خوبه این 40 سال خیلی موفق شدیم، ما با هم کیک میگیرن، با هم دیگه میخورن، خوب 40 سال خوب. ببین به این طرف قبولوندیم که خدا نیکو نیست، آفرین، با هم جشن میگیرن. آقا یه موسیقی بذار برقصیم. رسیدیم، هر کدوم شما که به این نتیجه میرسید که خدا نیکو نیست، جشنی در خانه شیطان هست با فرشتگان تاریکی، و غمی هست روی خدا، خدایی که اینقدر دوست داره، میگه من نیکوام، منو نشناختی، با در باغ عدن آدم و حوا منو نشناختن که من نیکوام، دروغ شیطانو باور کردن. تو هم منو نشناختی، دروغ شیطانو باور کردی. من نیکو هستم، از من بخواه، تو از من بخواه. چرا از دیگران، چرا به دنبال انسان هستی؟ من دهنده هستم. این آیه که خدا قول میده، میگه که چی؟ میگه حال اگر شما که با همه بدسیرتیتان میدانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر کی از او بخواهد به عطا خواهد کرد. روح القدسی که از همه چی با ارزش داره. یه جای دیگه میگه وقتی ما دشمنش بودیم مسیح رو برای ما قربانی کرد، حالا که فرزندشیم به ما نده همه چیزو با سخاوت خدا میخواد به تو بده. خوب درک میکنی من روی صحبتم هم با مسیحیان هم با غیر مسیحیان، خدایی داریم که میخواد تو رو برکت بده. اون خدایی که با ترس فقط دنبال اینه که دلیلی پیدا کنه تو رو لعنت بکنه، اون خدای واقعی نیست. خدای ما ذاتش محبته، ذاتش نیکویی، میخواد تو رو برکت بده چون نیکوست، ولی تو باید با او همسو بشی. وقتی ما در مطالعه کلام خدا مثلا میپرسیم تو اطاعتت چی گرفتی؟ تو اطاعتت چی گرفتی؟ میدونی داریم چی میپرسیم؟ داریم میپرسیم کجا تو ارادت رو با اراده خدا که میخواد تو رو برکت بده یکسو کردی که برکت بیابی؟ اطاعت چی گرفتی؟ یعنی چجوری داری برکت میگیری؟ چجوری دل و فکر خدا رو پیدا کردی که میخواد تو رو برکت بده و خودتو با او همسو کردی، حالا داری میگیری؟ چقدر خوبه ما از هم دیگه میپرسیم چه اطاعتی گرفتی؟ عالیه، چون با اطاعته که برکت رو میگیریم. خداوند میگه مشکلات تو پیش من بیار، بیا با من صحبت کن، به من تکیه کن، من از من بپرس. بیشتر از 20 بار در عهد جدید میگه بپرسید تا به شما داده شود، یا میگه ندارید چون نخواسته اید. خدا میگه بپرس از من، این در اون در میزنی. گاهی آدم یادش میره بابا از من بخواه، من به تو جواب میدم، من برکت خودم به تو جواب میدم. وقتی از خدا میخوای خدا به تو جواب میده. میگه چه جوابی؟ ممکنه جوابت بله باشه، جوابش بله باشه. خدا هیچ وقت جواب نه نمیده. من اینو قبلا هم اشاره کردم ولی میخوام یاد حفظ کنی، خدا هیچ وقت به جواب به دعای ما جواب نه نمیده. میگه من دعا کردم نداد، جواب نه نبود. خدا وقتی دعا میکنی، وقتی ازش میخوای، میگه که یا میگه که بله، میگه بله ولی نه الان، صبر کن تو آمادش نیستی. برای من بوده خیلی جاها چیزایی خواستم بعد دیدم نشده، ولی وقتی رسیدم گفتم آها، اگر اون موقع میرسیدم مثلا آمادش نبودم، از دستم میرفت. خدا رو شکر میکنم خداوند در این یکی دو سال اخیر خادمین بسیار خوبی داده. من هر بار به یاد خادمینی که با هم همکاری میکنیم، الان بعضی هاشون هم روزومنی، بابا این زومو بنداز یه 4-5 تاشون رو ببینیم دلمون شاد شه. شما عزیزانم، فقط هم شما نیستید، خیلی های دیگه هستن. هر موقع بله اصل جا، هر موقع به یاد شما میفتم دلم شاد میشه، چون میگم تو این دو سال خداوند برکت رو داده. بعد میگم خداوند خب چرا قبلا ندادی؟ میگه تو آماده نبودی، تو آماده نبودی، تو بعد عوض میشدی و من دارم عوض شدم و دارم هم عوض میشم. پس جواب دعای خدا گاهی میگه بله، دومیش اینه که بله ولی الان نه، آماده شدی بهت میدم. بعد میگه خب سومی جواب چیه؟ نه، نه، خدا جواب نه نداره. پس چیه؟ جواب سوم خدا اینه که من یه فکر بهتر از خودت برای تو دارم، به من گوش کن. آره اون چیزی که میخوای فکر میکنی خوبم، من اونو میخوام، از اون بهترشو برات میخوام. وقتی که میخوای با یکی ازدواج کنی، آی که شما باز اونو دوستش داشتم نشد، آخر نشد، میگم خداوند تو رو از یه بدبختی نجات داد که نشد و بهترشو میخواد بده. بعضی به خدا گوش نمیکنن، میرن همین زوری ازدواج رو میکنن، خدا میگه نه، اون میگه بله. بعد از دو سه سال داشتم دیگه، میان تو اتاق من وقتی شبانه کلیسای محلی بودم با عشق جور با بدبخ شدم، این ازدواج همسرم اینطوریه. دم آخه قبلش بگه خدا نگفت نکن. پس خداوند مسئله این نیست که نبگه، میگه بهترش رو برات دارم. اونایی که میخواید ازدواج کنید اگر از خدا جواب نه میشنوید، نه نیست، جواب خدا اینه که برات بهترش هم دارم. این برای تو نیست، این بدبختت میکنه. یا توی تجارت یا خواسته های دیگه ای که داری، خداوند میگه بهترشو دارم. میخوام با هم دعا کنیم و نگرانی هامونو میگیم به خداوند بسپار. ولی قبل از اون که نگرانیاتو به خدا بسپاری، باید بگی خدای من نیکوست، خدای من نیکوست. چه تو زندان باشم چه بیرون، نیکوست. چه خواهر منو اعدام بکنم، برادر خودم هم اعدام کردم، اون آقای خانم کوریرم خواهرش رو اعدام کرد، چه خانوادم رو اعدام بکنم، چه مرگ باشه، چه سختی باشه، خدای من نیکوست. میتونی با من بگی خدای من نیکوست؟ شیطان، من فکرمو نمیتونی عوض کنی، نمیتونی. هر چقدر سختی بیاد، خدای من نیکوست و از این سختی ها عبور خواهم کرد، از وادی سایه موت عبور خواهم کرد، با چون او با من هست، منو رها نمیکنه. یه میخوام یه هومورک بهتون بدم، میخوام چیزهای خوبی که تو زندگیتون هست رو، ممکنه خیلی پولدار باشی، ممکنه استعداد داشته باشی، یا ممکنه خیلی خوش قیافه باشی، خدا قیافه رو خدا بهت داده دیگه، و خب من اون تو اون لیست من نیستم، اونو برای خودم اون نمی نویسم. ولی اگه خدا قیافه حتی بهت داده، بگو من قیافه جذابی دارم، اینو خدا داده، مگه چیکار کردی؟ خوش اگه چیزهای خوبی که خدا بهت داده رو لیست کن و شکرگزاری کن و بگو اینو من ندارم، اینا رو خدا به من داده. این باعث میشه چی؟ وارد از ناشکری وارد شکرگزاری بشی، از غرور وارد فروتنی بشی و دروغهای شیطان رو بکوبی، خراب کنی، همون دروغهایی که تو باغ عدن گفت زیر پات خراب کنی و بعدش اعلام بکنی، این هومورک هان، اعلام بکنی خدای من نیکوست، نیکو بوده، نیکو هست و نیکو خواهد بود. هر اتفاقی بیفته به خدای نیکو که به چسبی آرامش بیاد، حتی بیرونت کنن از شرکت همونطور که منو بیرون کردن، آرامش. این چیزایی که به دست آوردی از دستت بره، آرامش، چون خدای من نیکوست، برای من بهتر رو داره. با هم دعا میکنیم. خداوند، به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، هللویا. خداوند، اعلام میکنیم، نه فقط به تو، به شیطان اعلام میکنیم، به شیطان اعلام میکنیم، به شیطان اعلام میکنیم، بشنو، هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته تو این دنیا و شیطان، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی که نظر منو عوض کنی که خدای من نیکوست. نمیتونی. دروغ باغ عدن تو من فهمیدم، باور نمیکنم. خدای من همیشه با من بوده، هست و خواهد بود و سر تو پیش پای من کوبیده شده، میشود و خواهد شد. شیطان، حتی جان من هم بره، بازم میگم خداوند من نیکوست. تو زندان هم برم، میگم نیکوست. مریض هم بشم، بازم میگم نیکوست. آنچه که دارم از دست بدم، میگم خدای من نیکوست. تو نمیتونی نظر من عوض کنی و این برکت منو به لعنت تبدیل کنی. وقتی میگی خداوند نیکوست، ایمانت به کار میفته و خدا برات معجزه میکنه. به نام عیسی مسیح امروز تمام فکرامون رو، نگرانیامون به تو میسپاریم ای خداوند، و اعلام میکنیم خداوند تو نیکو هستی، تو نیکو هستی ای خداوند، با ما نیکو بودی ای خداوند. از بچگی نگاه میکنیم، حتی سختی هایی که کشیدیم تو نیکوی تو رو دیدیم، حتی تو سختی ها ما رو ساختی، تو سختی ها ما رو تنها نگذاشتی. عزیزان، خیلی از ما تو سختی ها بوده که به مسیح ایمان آوردیم. تو دردهای خانوادگیتون بوده، تو بیپولیاتون بوده، تو مریضیاتون. پس میگه خداوند حتی بیماری، سختی، طلاق، جدایی، ترد شدن ها رو خداوند تو استفاده کردی تا تو رو بشناسم. پس تو نیکویی. که از بدی هایی که خودم سر خودم آوردم، دیگران سر من آوردن، استفاده کردی تا نجات رو پیدا کنم. این نجات رو مدیون تو هستم. پس با شکرگزاری حتی به گذشتم نگاه میکنم، به امروزم نگاه میکنم و به آیندم نگاه میکنم. تو رو شکر میکنم. آمین.